أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الاولین الی قیام یوم الدین اجعلا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا اکانوا بآیاتنا یوقنون. ایام با سعادت ماه شعبان و موالید بزرگ اولیاء الهی بالاخص تولد یگان منجی عالم بشریت امام زمان علیه السلام، شرافت این ماه بزرگ رو چندین برابر کرده است و ماهی است که رحمت‌های الهی پخش می شود بر بندگان و این اولیاء الهی محل نزول رحمت الهی و نشر رحمت الهی به بندگان هستند و آن حقیقتی را که خدای متعال برای پیامبرش فرمود اما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، فقط به واسطه اهل بیت علیهم السلام این رسالت تحقق پیدا میکنه و انسان ها میتوانند به الطاف بیکران خدا که ارتباط آگاهانه با ذات اقدسش هست و تحقق پاکی ها، دوری از آلودگی های فکری و اعتقادی و اخلاقی و عملی است برسیم. لذا بعضی از این اولیا به طور خاص حرکتشون، همهشون، زندگیشون به عنوان رحمت معرفی شده اند. امام حسین علیه السلام این چنین است. در صلوات شعبانیه همه اولیا رو به عنوان کشتی های نجات میخوانیم، الفلک الجاریه فی اللجج الغامره. در لجه های گوناگونی که انسان رو به نابودی شخصیتی، نابودی اعتقادی، نابودی روحی و عملی می کشاند، این اولیا مایه نجات هستند. یأمن من رکبها، اگر ما سوار بر این کشتی بشویم حتما به ایمنی از آسیب‌های شیطانی درونی و بیرونی خواهیم رسید. اگر به هر حال در این کشتی، ولو اینکه انتصاب ظاهری هم افراد با این اولیا داشته باشند، نشینند، این ارتباط رو برقرار نکنند، این ارتباط ظاهری خیلی کارساز نیست. همانطور که فرزند حضرت نوح علیه السلام اینگونه بود، بهش فرمود یا بنی ارکب معنا، بیا سوار شو با ما. خب میدید که پدرش مدت ها داره کشتی میسازه، اون هم تو اون موقعیت روی زمین، و این مشرکین می آمدن می رفتن مسخره می کردن، این چیه؟ این هیولا. خلاصه خب مأمور بود که صبر کنه در برابر نیش زبون های اونها، و خب کم کم فهمیدن که در آن سوار می شوند و از هر حال مشکلاتی در امان می مانند، و اونم توی آب باید سوار شد، و خب آب هم توی دریاستیه، توی نهره. او به خیال این که دیگه در حالا دریا تپه‌ای هست، روی اون تپه میره، از غرق شدن نجات پیدا میکنه. هی به این طرف و اون طرف میزد، پناه‌های ظاهری، پناهگاه‌های ظاهری. گفت سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، من الماء، من به کوهی پناهنده میشم، او مرا حفظم میکنه، یعصمنی. من غافل از این که وقتی امر الهی بیاد از زمین و از آسمان می جوشه، آب یه فرا می گیره، افارت تنور، از تنور آماده برای پخت و پز نان و اینها یک مرتبه آب جدیان پیدا کرد از آسمان. برحال این یک تشبیهیه دیگه و واقعیتیه، این واقعیت رخ داده در عالم، و خلاصه این اولیا رو به عنوان کشتی‌های نجات، کشتی نوح، حضرت نوح علیه السلام. منتها در بین این اولیا دو تا از این اولیا به طور خاص کشتی نجات معرفی شدن، امام حسین علیه السلام و امام زمان علیه السلام. چون امام حسین علیه السلام با حرکتش نشون داد که نجات در چیه، نجات در حاکمیت صحیح دین الهیه، حاکم واقعی دین که همه وجودش نشان دهنده دین و اون رحمت الهی که با دین خدا نازل کرده است باشه. و حالا اون که بحث به ظاهر موفق نشد، این برحال جرثومه خباست بنی امیه رو برحال از بین ببره. برحال این ظاهر با اون حضرت نبود، اما در واقع این حقیقت تحقق پیدا کرد که امام رضوان الله علیه فرمود خون بر شمشیر پیروز شد. از یا که ظاهر بینن ولو یه مقداری از معارف دینم دارن اما عمق ندارن که خون کجا خون بر شمشیر پیروز شد، حضرت که به شهادت رسیدن. اما غافل از این که از همون روز عاشورا به بعد یک تحولاتی رخ داد. این تحولات آمد و به هر حال اولیای دین حضرت سجاد علیه السلام از این تحولات استفاده های خوبی کردند که اون حرکت رو تداوم دادن. اول با بیان، این تو نبود که حالا چون تسلیم حاکمیت ظلم بشود، موقعیت رو می دیدن. در کوفه اون سخنرانی و سخت‌ترش سخنرانی نزد یزید ملعون که جشن گرفته، جشن پیروزی گرفته، دعوت کرده از حالا شهرها یا کشورهای اطراف که سفیران اون دولت‌ها آمدن اونجا. عزت میره بالای چوب رایه میذاری، اجازه میدیم به هم بالای چوب نمیم بر. به هر حال با حرکت اطرافیان اینا گفتن بره، عزت به هر حال شروع کرد به معرفی در شهری که حدود شاید 40 سال معاویه لعنت الله علیه بر علیه امیر المؤمنین علیه السلام تبلیغ میکرد. اونجا نام امیر المؤمنین، حقانیت امیر المؤمنین، ویژگی های امیر المؤمنین رو بیان کرده تا خاص سخنرانی حضرت رو به هم بزنه، گفت مؤذن بره اذان بگه. حضرت از قسمت‌های گوناگون این اذان استفاده کردن، به شهادت بر رسالت رسید، خطاب کرد به یزید. مگه میشد به یزید نگاه کرد تو اون زمان، تو اون بحران تا این خطاب‌ها بشه؟ بعد مطالب خودشون رو ادامه دادن. حالا بازگو کردن این خطبه ها خیلی معارف مهم می داره. بعد به مناسبت این ماه عظیم و این موالید خواستیم یه صحبت هایی در رابطه با این ماه که خدای متعال به امت اسلامی موهبت کرده است، ماه شعبان رو با این موالید عظیمش توجهی داشته باشیم و عظمت این ماه رو در حال به مقداری که می توانیم درک کنیم و پاس بداریم و در حال پاس داشتن عظمت این ماه عمدتاً ارتباط ولایی با این اولیا برقرار کردنه. این مهمترین پاسداری از حال عظمت یک مکان یا یک زمان در دیدگاه ما. اگر از مکه ما پاسداری میکنیم به خاطر اون حقیقتی است که در مکه با بعثت نبی اکرم صلوات الله علیه و آله ظهور پیدا کرد و آن مقابله با شرک و مظاهر شرک، این مهمه. این حقیقت رو به هر حال قرآن کریم درباره عظمت مکه بیان میکنه که الان میبینیم متاسفانه درگیر به هر حال ابتلا به مظاهر شرک است. اگرچه قرآن رو با خطها و با رنگهای مختلف اینا چاپ میکنه، اگرچه به حسب ظاهر اقامه نماز دارند، این مراسم رو انجام میدهند، اما نه از حقیقت به هر حال به دور هستند. امام حسین علیه السلام این رو نشون دادند، امام سجاد علیه السلام هم این رو ادامه دادند. خب این یک مواجهه ی حضرت بود و بعدش هم دیگه اون حضرت با دعا و در قالب دعا حقایق دین رو برای ما به هر حال بیان فرمودن. از صحیفه مبارکه غافل نباشیم، معارف به هر حال عمیق و گوناگون توحیدی، ولایی و اخلاقی رو حضرت بیان فرمودند و این معارف، این دعاها فقط برای خوندن نیست، برای فهمیدن، برای به کار بستن اونهاست. در بر حال بعضی از دعاها اون جبهه‌گیری‌های سیاسی خاص رو حضرت بهش توجه میدهند. روز بر حال عید قربان است، روز عید قربان بعد از مراسم بر حال مقداری از حج قربانی می شود و نماز عید خونده میشه. حضرت ابتدا ویژگی هایی رو از روز عید قربان بیان میکنن که این دعا در روزهای جمعه مستحب خوندنش. بعدش اوصافی از خدای متعال رو بیان میکنن، بعد به اون جایگاه خودشون توجه میدن که جایگاه اهل بیت چیست، باید این جایگاه بهش توجه بشه. بعد دشمنان با این جایگاه چیکار کردن؟ اللهم ان هذا المقام لخلفائک و امنائک، این مقام، این پاسداشت روز عید قربان و اقامه نماز عید قربان و عید فطر و عید جمعه، این سه تا عید در مرحله اول بر امام حق واجب است که انجام بده و در اقامه امام حق و حضور امام حق بر همه که اونجا هستن واجبه که شرکت بکنن. این حکمش. و در زمان غیبت اونجا در نماز جمعه بحثه که آیا وجوب داره نداره، وجوبش وجوب تخییریه یا در حال مستحبه. اما در نماز عید قربان و عید فطر به طور قطع فرمودن مستحبه. حالا اقامه جماعتش هم عده‌ای از فقها فرمودن میشه این نماز مستحبی رو به جماعت خوند، چون ما معتقدیم که نماز مستحبی نمیشه به جماعت خوند مگر بعضی از نمازهای مستحبی. نماز عید قربان و عید فطر این چنین است. نماز عید قدیر هم به همین صورته. حالا در یادمون باشه که انشاءالله در روز عید قدیر هم این دو سه تا نماز رو میشه. اهل سنت چون به هر حال کاراشون که روی حساب نیست، اینا به هر حال نمازهای مستحبی رو مخصوصا شبهای ماه رمضان نماز تراویح رو به جماعت میخونن و این انقدر برای اونها مهم بود که امیرالمؤمنین علیه السلام اونطوری که تو ذهنم هست در زمان حاکمیت موقتش امام حسن علیه السلام رو فرستاد در مسجد که این نماز بدعته. توی مسجد هم نرفت از دست، همونجا دنبالش کرد حضرت فرار کرد که نمیتوانست دیگه، یعنی یک چنین وضعی رو برحال انحراف حاکمیت ولایی ایجاد کرده بود. این آیه که خوندم یه توضیحی بدم، میخواد که ما از انبیای بنی اسرائیل عده‌ای رو به مقام امامت رسوندی. مقام امامت مقام بسیار والایی بزرگیه که حضرت ابراهیم علیه السلام بعد از امتحانات سخت و گوناگون و درست این امتحانات رو از پسش بر حال بیرون آمدن، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. خدا امامت رو بعد از نبوت رسالت عنایت فرمود که حالا خودش چندین جلسه میطلبه که این امتحانات روشن بشه و اینکه حضرت در برابر این امتحانات به هر حال پیروز بیرون آمد و اون عنایت بهش شد. مقام امامت یه چنین چیزیه که خدای متعال میفرماید که دو تا شرط داره، یکیش صبره، صبر در برابر مشکلات مختلف، که این مشکلات سیاسی اجتماعی اون صبر خاص رو میطلبه که امام سجاد علیه السلام در طول 35 سال بعد از شهادت امام حسین علیه السلام این رو نشون داد در عرصه های مختلف. لذا عده‌ای رو تربیت کرد و این دعاها در حال این جایگاه ها رو به ما نشون میده که انشالله سعی کنیم با این دعاها در حال انسی داشته باشیم، که دعای ابو حمزه یکی از دعایی است که البته توی صحیفه نیست، در کتاب های روایی و دعایی نقل شده و از اون تعالیمی است که حضرت به ابو حمزه سمالی که از شاگردان خاصشون هست تعلیم دادن که شبهای ماه رمضان انشاءالله ما توفیق داشته باشیم با این تحفه امام سجاد علیه السلام انس داشته باشیم. به هر حال یکی از چیزهایی که از اون حضرت به ما رسیده این رساله حقوق اون حضرت است که 51 حق را حضرت از حقوق گوناگون زندگی سیاسی اجتماعی، خانوادگی، عبادی بیان فرمودن. یا آقایی در حالا لندن بود کجا بود که میخواست یک بزرگداشتی برای امام سجاد داشته باشه، به هر حال اعلان کرد به از این مراکز علمی و اینها حقوقی. اونا اصلا قائل نبودن که ما در تعالیممون یک چنین رساله حقوقی زنده در ابعاد گوناگون زندگی داشته باشیم. بر اساس همین رساله حقوقی مجلس رو به پا کرد و به اندازه خودش به هر حال این رساله رو معرفی کرد که مورد توجه غربی ها قرار گرفت. این خیلی مهمه. و اونها گفتن 1000 خورده‌ای سال پیش در چنین به هر حال محلی، در چنین جامعه‌ای که چقدر انحطاط فکری بوده، یک چنین به هر حال تحفه‌ای از امام سجاد علیه السلام رسیده که هنوز که هنوزه مانند قرآن زنده است. معارف اولیاء ما این چنینه دیگه، که مانند قرآن همونطور که به هر حال با آمدن روز و شب کهنه نمیشه، روز و شب کهنه نمیشه، قرآن هم کهنه نمیشه، معارف اولیای دین ما هم به همین صورته. خب حالا ما این بیانات رو از در رابطه با امام سجاد و به هر حال چیزهایی که از اون حضرت اجمالاً به ما رسیده و در دسترس ما هست عرض کردیم. یک فرمایش هم از اون حضرت بیان بکنیم. در یک فرمایش حضرت بعضی از شاخصه های انسان مؤمن رو بیان میکنند. اگر این شاخصه ها نباشه، در همین راستا ادعای ایمان ادعای گزافیه که ازت تعبیر دیگری کردن که ما ببینیم در زندگیمون در ارتباطات عبادی یا اجتماعیمون این امور رو که ازت بیان فرمودن چقدر در زندگی بهش پایبند هستیم. می فرماید که ان المنافق ينهى ولا ينتهي. اول از منافق شروع میکنه. منافق یعنی کسی که ابتداعا اون نفاقی که قرآن بیان میکنه اون حادترین درجه نفاقه که ایمان درونی نداره اما تظاهر به ایمان میکنه. ازا فرمود ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. و از طرفی جاهد المنافقین، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیه، جهاد بکن با اینها. اونها بعد در زمان نبی اکرم صلوات الله علیه و آله بودن، خیلی سد راه می شدند از بیان معارف دین و از پیاده کردن، خیلی تشنج ایجاد می کردن در جامعه دینی. این تعبیرات برای اینه که اینها شناخته بشن و از جامعه دینی طرد بشن. اگر قابل اصلاح هستن اصلاح بشن. خب موارد زیادی داره سوره انفال و توبه نمونه هایی رو از اینها بیان میکنه، کارشنکنی هاشون رو بیان میکنه. و سوره منافقین هم که یک سوره به طور خاص بر علیه اینها آمده، که این نحوه نفاق، نفاق اعتقادی از کفر بدتره، از شرک بدتره، چون درو بودنه. البته ملحق به کفار واقعی میشن در عالم دیگر، اما برای اینکه این ارتباطات درست حفظ بشه، تا وقتی که اینها شمشیر رو از بیرون نکشیدن، از رو نکشیدن بر علیه اسلام و مسلمانان و رهبر الهی، اینا جانشون محفوظه، مالشون محفوظه. همین که این ارتباط داشته باشن، در تعبیرات فقهی ما، در روایه ما به اینا ناسب میگن، ناسبی. ناسبی در روایات ما از مشرک بدتره. خیلی تعبیرات سختی به اینها شده. بله، این آیات قتال و اینها مال چنین افرادی. منتها فرمودن توجه داشته باشیم این نفاق دارای یک مراتب بر حال باطنی هم هست، رقیق تر هم هست، و اون این که انسان ایمان بیاره، منتها خیلی به موازین ایمانی پایبند نباشه، این ایمانه در قلبش جدی نشده باشه. این خیلی مهمه که ما سعی کنیم، همونطور که مقام معظم رهبری نامت برکاتو فرمود، بر اساس تعقل سعی کنیم این ایمانه هی در قلبمون رسوخ پیدا بکنیم، که سعادت ما به همینه. هر درجه ای از ایمان در قلب ما رسوخ کنه و با باور به حقانیت دستورات دین و اولیای دین ما حرکت بکنیم و به آن، ولو همشو نه، به مقداری ملتزم بشیم، این التزامه تا آخر باشه، این ایمانه ولو ناقص نجات بخش ماست. و بعثت برای همینه، و این اولیا هم به خاطر همین آمدن. لذا می‌بینیم که طرفداران اونها درجات مختلفی دارن. حالا این منافق که حضرت بیان میکنن اینه که ما ببینیم چجوریه، نهی از منکر میکنیم، خودمونم بهش مرتکب میشیم یا نه؟ حالا که این منافقه اینجا اینه، این کارهای خلاف رو انجام میده، اما به دیگران که میرسه میگه این کار نکن. این معلوم میشه خودش باورش نیمده که این کار خلاف خلافه، خانمان سوزشه. به طور ترجمه عرض میکنم که خیلی دیگه سخن کش پیدا نکنه، توضیح زیاد میطلبه. البته این رو عرض بکنم، در جایی که انسان نهی از منکر باید بکنه، این وجوب نهی از منکر مبتنی بر این نیست که من خودم منکر رو انجام ندم. بله، منکر رو باید انجام ندم، اما این نهی از منکر تکیه به این نمی کنه که من منکر رو انجام ندم. حالا خدایی که دروغ میگم، غیبت میکنم، اما در جاش باید جلو از غیبت کردنم بگیرم، جلو تهمت زدن رو بگیرم. این حکم فقهیشه ها. منتها میفهمد که خب اگر خدای نکرده هم غیبت بکنم، هم جلو غیبت رو به هر حال نگیرم، دوتا گناه کردم. حالا اگر نهی میکنم از غیبت کردن، این گناه نهی از منکر که این واجب رو انجام ندادم شامل حال من نمیشه. اما آیا خودم واقعا تو طریق سعادتم یا نه؟ میخوان ما ظاهر و باطنمون خلاصه در طریق سعادت باشه. امر معروف که میکنیم کار خوب، آقا نماز بخون، آقا روزه بگیر، آقا از این کارها که باید امر بکنیم دیگه. متاسفانه این دوتا خیلی سوس شده تو جامعه ما. حالا این مبتنیش که من خودم معروف رو انجام بدم بود، نه نمی همین شد بود که و یعمرو امر میکنه منافق، اون مراتب مخفی نفاقه، همونطور که ایمان مراتب داره نفاق هم مراتب داره از دیدگاه قرآن و سنت. شرک هم مراتب داره، اینا باید دقت داشته باشیم که مرتبه ظاهری شرک با مرتبه ظاهری ایمان جمع نمیشه، اما مرتبه باطنی شرک با مرتبه ظاهری ایمان جمع میشه. شاهدش آیه 108 سوره مبارکه یوسفه، و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، که البته توضیح زیاد داره، فقط همین فهم که بیشتر با این معارف آشنا بشیم. خب یکی از نشانه های پایبند نبودن این شخص به دستورات اینه، اذا قام الى الصلات اعترض، وقتی که به نماز میسته روشو این طرف اون طرف میکنه، یعنی توجه نداره که شرایط صحت نماز چیه، یا نمیدونه یا نمیخواد عمل بکنه، نمیخواد بدونه. به حال انسان کاری میخواد انجام بده بعد همه شرایطشو بحث به ظاهر یاد بگیره عمل بکنه به اون نتیجه اون کار برسه دیگه. خب و ازا رکع ربزه و ازا سجده نقره، وقتی رکوع میکنه نیم بند و درست انسان رکوع بکنه دیگه، با قیام فرق بکنه رکوعش، وقتی سجده میکنه سر میذاره بلند میکنه. حضرت دیدن که یکی از ائمه، حالا یادم نیست امام مصادق یا کی یا نبی یکم صاحب، طرف داره نماز میخونه سر میذاره بلند میکنه، فرمودن مثل کلاغه، کلاغ نوک میزنه به زمین، نقرون که نقر القراب. خب باید یه ذکر من با بدن آرام بگم یا سه تا سبحان الله، من اگر صلواتم بفرستم که خیلی خوبه، الله ماها نوعاً حالا در سخن با رفیق و اینها خوب دل میدیم و اینها، هم در سخن گفتن با خدا نسیه قرارش میدیم. اینا دقت داشته باشیم چقدر وقت میبره یک نماز دو رکعتی، یک نماز چهار رکعتی. بله، بخواد که انسان منافق که با اون خصوصیات، یمسی و هم مهر عشا ولم یسوم، بعد از ظهر رو به سر میبره، هی میگه کی افطار میشه، روزم نگرفته، هی اظهار روزه میکنه، میخواد خودشو در بین برای مؤمنین جا بزنه که با ما روزه هستی. و یسبه و همهن روز میکنه و همش هم خوابیدنه، و لم یسهر، میگه آب به من کاری نشته باش، بذار بخوابم، نماز من هم قضا شد، حالا قضاشو انجام میدیم دیگه. بله قضاش واجبه دیگه، حکمی هم به گوشش خورده، اگر ادا رو انجام ندادی قضا، میگه حالا ما قضا شد تا شب هم میشه دیگه. علی میفهمد والمؤمن خلط عمله به حلمه، مؤمن عملش رو با بردباریش در برخوردهای گوناگون اجتماعی خانوادگی برخوردهای نامطلوب مخلوط میکنه، سعی میکنه که با اندیشه عملش رو انجام بده، اندیشه مناسب نسبت به هر عملی. این به هر حال کار رو میگن این کار حلیمانه است، کار با حلمه. نوعا حلم با تعقل همراهه. کسی با یه برخوردی یه رفعه از میدون در بره، این دیگه فکره از کار میفته، بعد یه مقداری کنترل بکنه خودشو که با این برخورد نامناسب چجوری برخورد بکنه. بعد یه رفعه موتور میپیچه رو جلو ماشین، یه رفعه ماشین میپیچه منحرف میشه، و و امثال اینها. در روابط گوناگون انسان اول تحمل بکنه، خود نگهداری. بله، ولا یعمل و من و یجلس و لیعلم. انسان مؤمن میشینه تا علم پیدا بکنه، به علم برسه. این دنبال علمه. این از ویژگی های انسان مؤمن است که امام سجاد علیه السلام برای ما بیان می‌فرمایند. خب و ینست لیسلم، ساکت میشه تا از گناهان در امان باشه. سکوتش هم با معناست. انسان مؤمن چنینه، حرکاتش با معنا و تعقل، و سکوتش هم که حرکت نکردن زبانه در جایی که باید ساکت باشه ساکت، اما در جایی که نه نباید ساکت باشه. گفتن بیا گواهی بده. خب میدونه حقی داره ضایع میشه، این میره اونجا گواهی میده. ولا یکتم الشهدا شهاده، از شهادت دادن کتمان نمیکنه، حالا چه نزدیکش باشه چه دور باشه فرق نمیکنه، دنبال حقه. انسان مؤمن حق طلبه، مخصوصا برای دیگران. اگر داره حقی ضایع میشه آبرو خرج میکنه، گاهی پول خرج میکنه و اینکه حق ضایع نشه. امام صادق علیه السلام فرمود امام فضل ابن عمر این پولو بگیر بین دوستان ما که تشاجر میشه اختلاف میشه، این اختلاف رو برطرف بکن. خود این اولیا این چنین بودن. امام سجاد، حالا این خبیث از جانب یزید اومده مدینه رو تارمار بکنه، حالا به ایشون کاری نداره. مسلم ابن عقبه لعنت الله علیه، این آخرین تقریبا جنایت یزید بود. ایشون منزلشون محل پناه قرار داد، انقدر مورد اطمینان بود که مروان ملعون زن و بچهشو به حضرت سپرد و حضرت اینو پذیرفت. اون این خانواده اون شخص ملعون خبیثه، مروانیان خبیثه های بعد از بنی امیه بودن که همین مروان رو امیر المؤمنین در یکی از خطبه ها نکوهش سرسخت میکنه، قورباغه فرزند قورباغه به این تعبیر. اما در این حال چون امام ما بر حقه، امام ما حق است، لذا هر عملی که حق باشه حال طرفدارشه. پناهگاه خانواده این خبیث می شود. اینا رو توجه داشته باشین، انشاءالله در زندگی ما ببینیم که چقدر از این اولیا تبعیت می کنیم. خب خب یکی از چیزهایی که ما باید بهش شهادت بدیم حقانیت انقلابه. این عنایت‌هایی که خدای متعال به ما به واسطه این انقلاب کرده است، پیشرفت‌های گوناگون و دور شدن از مشکلات گوناگون، اگر چه مشکل داری اینها رو ببینی، دیدنش، این دید حق طلبانه است که بصیرت در دین رو از خدا میخواییم، بل بصیرت فی دین، و این رو به هر نحوی که شده اظهار بکنیم. یکی از زمانهای اظهار 22 بهمنه که حضور ما بر حال در این تظاهرات و این یه نمونشه. این بر حال یکی از مصادیق اظهار ایمانه که این شهادت رو ما چیز نکنیم، کتمان نکنیم. شهادت یه وقت برای شخص، یک وقت برای شخصیت، یه وقت برای جامعه در مسیر حق است، حکومت حق است. خیلی مهمه، این مسئله بسیار مهمیه. ما شهادت بر امامت این اولیا میدیم، به شخصشون میدیم، به قیافشون میدیم، شهادت به اون شخصیتشون میدیم. این شهادت اگر در جان ما رسوخ کنه، موقع مرگ شیطان نمیتونه این از ما بگیره. شیطان تا موقع مرگ با ما کار داره و مهمترین کارش هم همینه. اینو دقت کنیم، کلام آخره که این اقرار به ولایت این خاندان رو از ما بگیره که ما بدون این ایمان از این عالم بریم. اقرار به ولایت اون ایمان خاصه، اینم توجه داشته باشی که خودش بحث دیگری داره. این تعلقات دنیایی اگر زیاد بشه انسان رو حسابی سرگرم بکنه، از وظایف ایمانی ما رو غافل بکنه، ممکن است شیطان اون موقع مرگ بیاد این نمایش پیدا بکنه، بگیره. یه قضیه عرض بکنم به شرط صلوات بر محمد و آل محمد. یه آقایی بود خدا رحمتش کنه در محل ما قم، انتصاب با بزرگانم داشت و برهان ایش خودش این قضیه رو بر ما گفت. ما خیاطی داشتیم تهران و یه شاگرد خیاط هم داشتیم میامد، این مریض شد، ما رفتیم دیدنش، خیلی مرض شدید بود و اینا، گفتیم حالا که اینجا آمدیم احتیاطاً تلقین بر شهادت هم بدیم. تلقین دادیم، شهادت بر توحید، بر رسالت. به شهادت به ولایت که رسید روشو برگردون. گفتیم شاید این کسالته خیلی غلبه کرده، توجه نکرده. دو مرتبه گفتیم، سه مرتبه گفتیم، دیم همینطور دیگه بلند شدیم اومدیم. بعد حالش خوب شد و اومد و گفتم خب برادر را به تعبیر ما، یادت مریض شدی و اینطور و اینا و چی بود قضیه؟ گفت آره من در اون حالت همین که تو به شهادت به ولایت میرسیدی، یه نفر میامد میگفت من یه آینه قدی داشتم خیلی به این علاقه داشتم، گفت اگر بگی نمیشکونمش، من هم چون علاقه داشتم برمیگشتم که نشکونه تو هم میگذشتی. بعد از اینکه حالم خوب شد یه سنگ زدم شکوندمش. تو اشتباه کرد، میداد به استاد خیاط. فرقی نمی کنه ها، به منی که ریشم رو سفید کردم و اگر از این تعلقات غیر خدایی داشته باشنم رحم نمی کنه. این قضیه هم عذر بکنم و دیگه انشالله طولش نمی دهم. فیض آماده است انشاءالله. مرحوم ابوی ما رضوان الله می فرمود که در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها که میریم چهار تا قبر بزرگ، یکیش آیت الله صدره با امام موسی صدر، اینا فامیل هستن، از مراجع بزرگ بوده، ایشون مشهد مشرف میشه، یکی از علما هم مشهد میاد، ایشون مریض میشه، خلاصه مریضی سخت، این مرجع بزرگ میره به دیدنش، میگه حالا که ما تا اینجا اومدیم احتیاطاً تلقین هم بخونیم بگیم. تلقین رو میگه تا به شهادت به ولایت میرسه، میبینید سرشون این طرف کرد، بعد بار دوم، بار سوم حمله به صحت میکنه، بار سوم همینطور، ایشون دیگه از مجلس میاد بیرون و ناراحت میره حرم حضرت رضا علیه السلام، درد دل میکنه، یا ابن رسول الله شما راضی نشو، آیا اون نوکری کردیم اینطور از این عالم بریم. میاد قوم و این آقا میزنه و خوب میشه. یه روز تو خیابون آیت الله صدر ایشونو میبینه، سلام علیک اظهار شناسایی، میگه همشو میدونم، ما مریض شدیم شما آمدید. و خب اون موقع ها کارت حمل پول نبود، از این پولای اسکناس و اینا هم نبود، با طلا و زر و اینها، اینها حالا سکه و اینها معامله میکردن، من یک کیسه زر داشتم، اینو با خودم آورده بودم، اون گوشه گذاشته بودم. شما به شهادت به ولایت که میرسیدی یه نفر مجسم میشد، گفت اگر بگی میبرم. بعدش هم دیگه ما از این حالت اومدیم و به فقرا پخشش کردیم، فهمیدیم چه تعلق نیا کنید. قرازم ارتباط ولایی با این اولیاء به هر چیزی که غیر این ارتباط ولایی باشه در جان انسان رسوخ داشته باشه، شیطان طمع داره. اینو دقت داشته باشیم، مسئله ولایت این اولیا خیلی مهمه. لذا در صلوات شعبانیه پنج فراز رو اختصاص میدهند به این ارتباط که ما ازش غفلت نکنیم. خداوند انشاءالله به حق اولیایش امام سجاد و این موالید بزرگ ما رو در این کشتی نجات انشاءالله همواره قرار بدهد، در همه شؤون فکری، روحی، اخلاقی، عملی، خودمون، فرزندانمون و خویشاوندانمون، دوستانمون، بعد همه انشاءالله دعا کنیم. یک دعا هم عرض میکنم و انشاءالله به فیض مولودی برسیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، واجعل محیانا محیا محمد و آل محمد، و مماتنا مماتهم، و لا تفرق بیننا و بینهم طرفة عین ابدا فی الدنیا و الآخره، و صلی الله علی محمد و عترته طاهره.